سلام سلام کردن واجب اخلاقی، جوابش هم واجب اخلاقی هم واجب فطری. سلام سلامتی امام زمان تجلی در ظهورشون سلام تبریک و تهنیت خجست میلاد خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله روز قیامت روز شیعیان حقیقی امام صادق مشهود بشیم صلی الله دنیا و آخرت های نشین چادر و مطهر حضرت زهرا باشیم
اللهم صل على محمد آل محمد.
کلاممون رو با صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها شروع میکنیم که امام عسکری علیه السلام که امروز متعلق به ایشون هست فرمودن و آیت الله فاطمی نیا می‌فرمایند که این صلوات جامع‌ترین و مستجاب‌ترین دعا زیره این گنبد دربار. آهسته می‌خونم این صلوات رو که شما خوبان هم بتونید چند بار بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک اللتن تجبتها و فرزنتها و اخترتها على نساء العالمین. اللهم کن طالب لها من منزل مها و استخف به حقها و کن طائر اللهم به دم اولادها. اللهم به کما جعلتها ام ائمه الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد أبيها صلى الله عليه وآله. فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم أنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. الحمد لله على ما أنعم له الشكر على ما ألحم سلام على مهدي الأمم سلام هي حتى مثل الفاتح فصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در فرهنگ ناب توحیدی و اسلامی برای اینکه مردم راه بهش رو گم نکنن و بتونن با اعمال و رفتار و نیاتشون بهش حقیقی خدا رو بسازن، خداوند روش‌های بسیار ساده، آسان و در دسترسی رو قرار میده تا از این طریق دسترسی به بهش کار آسانی است. همونطور که در اوصاف بهشت در آیات شریفه قرآن و روایات داریم که هرگاه کسی که در بهشت زندگی میکنه پرنده رو در آسمان ببینه و میلی برای تناول او پیدا بکنه، در همون لحظه اون پرنده تبدیل میشه به غذای لذیذ در اختیار او قرار میده. اگر بر شاخه درختی میوه رو ببینه اون شاخه پایین میاد تا میوه به راحتی در دسترسش قرار بگیره. این سبک زندگی بهشتی فقط متعلق به آخرت نیست، بلکه حقیقت و باطن سبک زندگی دنیایی این مؤمنه. چون مؤمن در دنیا روش زندگیش و سبک زندگیش به همین اندازه شیرین و زیباست، حتی اگر مثل یوسف ته چاه باشه. مؤمن کیمیاگر عالم هستیه. در گذشته اگر ازی دنبال این بودن که یه فرمول شیمیایی پیدا کنن بتونن فلزات تر مثل مس رو تبدیل به طلا بکنن و این شد همه آرزوهای کیمیاگرهای عالم، بشر وقتی که فکر کرد این یه خرافات، این حرفا چیه، نهایتاً از بود کیمیاگری علم شیمی رو بیرون کشید. کیمیا با هم دیگه ارتباط معنادار پیدا کردن، اما نمیدونستن که تو عالم کیمیاگری یک علم، یک فن و یک هنره، مربوط به طلا هم نیست، مربوط به کل عالم هستیه. اینکه ما بتونیم هر چیز کم قدر و کم ارزشی رو به بالاترین قیمت و بالاترین ارزش تبدیل کنیم، نه فقط فلزها رو، همه چیز رو. این هنر ناب سبک زندگی توحیدی یا اصطلاحاً سبک زندگی محمدی برای این که به این سبک زندگی دسترسی پیدا کنیم، تسهیلگرش چیه؟ امام صادق علیه السلام در اون روایت مشهور چی فرمودن؟ فرمودن که دین ما سهله سمحه است، یعنی دین اسلام مکتب ناب توحید، مکتب آل الله، فوق‌العاده بیش از اونی که فکر کنی آسونه، شیرینه، گواراست. خب چطور میشه به این خواستنی دسترسی پیدا کرد؟ چه چیزی کار رو برای ما آسون میکنه؟ تسهیلگر این موضوع اقتداء تمام عیار به سیره و سنت محمد و آل محمد. این همون چیزیه که ما در زیاراتمون به طور مشخص در زیارت عاشورا میخونیم و اهل بیت به ما یاد دادن انقدر بگی و وارد عرصه دانایی و تفکر بشه تا شیرینیش به جان و دل و عملتون بنشینه. میوه بده این درخت رو، انقدر آبیاریش بکنید، برگ بده، میوه بده، میوه شیرینه، اون رو دریافت کنید. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. سبک زندگی اسلامی یه چیز عجیب غریب نیست که بعضیا میگن باید ببینیم سبک زندگی اسلامی چیه. اصلا عجیب نیست، فوق‌العاده دیدنی و شنیدنی و خواستنیه. اگر الان برای درصد زیادی حتی از مسلمانان، حتی اجازه بدیم بگم مؤمنان، عجیب شده، به خاطر اینه که ما تو دنیای زندگی میکنیم، در زمانه زندگی میکنیم که با آب زمزم زندگیمون فاضلاب مدرنیته قاطی شده. از پاشنه در خونه هامون جلوتر اومده این آب و فاضلابش قاطی شده. هویت ما تو سبک زندگی شده یه هویت چلتیکه. قدیم به عنوان یه هنر از فرقیچی ها چلتیکه درست میگردن، حالا میرن پارچه متری میخرن قیچی میکنن میگن چلتیکه درست کنیم. الان توی دروغگویی شیطان بزرگ، همون کت خدایی که تو دل راهش نمیدن اما ادعای کت خدایی میکنه، میگه ببینید اگر میخواید خوشبخت باشید باید سبک زندگیتون آمریکایی باشه. در دهکده جهانی کت خدا منم و سبک زندگی هر کشوری ملتی آمریکایی باشه به خوشبختی میرسه. وعده تو خالی شیطان این همون موقع که تو بهش به آدم و حوا گفت بابا از این درخت شما بیاید بخورید
خدا گفته نخورید. ولی خدا برای اینکه شما به جاودانگی نرسید گفته نخورید. خب یه لیزه بچشید. وعده داده بود. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه شیطان در بهش قسم خورد برای آدم و حوا. قسم چی خورد؟ اینی لکما لمن ناصحین. بابا من خیرتون رو میخوام، من شیطان خیرتون رو میخوام. وقتی که حضرت امام رحمت الله علیه آمریکا رو به عنوان شیطان بزرگ نامگذاری کردن، بعضی رو فکر کردن حضرت امام دارن بحث سیاسی سر میکنن. نمیدونستن که امام به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک فقیه، به عنوان یک مفسر، به عنوان یک محدث، به عنوان یک اسلام شناس، به عنوان یک نایب امام زمان کلماتشون رو مهندسی شده استفاده میکنن. دقیق. شیطان بزرگ اگر لقبیه که حضرت امام به آمریکا دادن، یه معنی خیلی واضح داره. یعنی مردم هر جای عالم دیدید یه جای کار میدنگه، فوری کده رهگیریتون کار کنید. قطعا به هر اندازه که مشکل هست ردپای ابلیس رو پیدا کنید. ابلیس در تجسم خودش امروز اندیشه، روش و منش آمریکایی. با این ویژگی یه نوع نگاهی که ابلیس در بهشت اعلام میکنه که من قسم میخورم خیر شماها رو میخوام، خب من میخوام زندگیتون بهتر از این بهشتی بشه که شماها دارید. یه ریزه بیارید با این درختی که خدا گفته بهش دست نزنید، ازش نخورید، یه ریزه ارتباط بگیرید. وقتی که آدم و حوا از میوه ممنوع چشیدن چه برای سرشون اومد؟ بله؟ یواری سوات. قرآن میگه ناگهان خود را اوریان دیدن. اولین بدبختی که سرشون اومد هنوز از بهشت کسی بیرونشون نکرده بود، هنوز تو بهشت بودن ولی اوریان شدن. اوریان شدن از لباس نورانی بهشتیشون، برای همینم شرط موندن تو بهشت را از دست دادن. امروز فرهنگ آمریکایی که نماینده فرهنگ غربیه اوریان میخواد بکنه مسلمانها رو از سبک زندگی اسلامی. برای همین اسمش مسلمونه، رسمش مسلمونی نیست. ببخشید عروسی های ما چقدر مسلمونیه؟ عزاداری همون چی؟ جشن تولد همون چی؟ مهمونی ها چی؟ ارتباط های اجتماعی همون چی؟ شبکه های اجتماعی همون چی؟ وقتی که حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای چهار سال گذشته تو دانشگاه کرمانشاه برای اولین بار فتح باب کردن سبک زندگی اسلامی ایرانی، یه اینده گفتن که آقا چی میگه؟ مگه ما مسلمون نیستیم؟ خب مسلمان ها به روش مسلمانی زندگی میکنن دیگه. خب ما ایرانی به روش مسلمان های ایرانی زندگی میکنیم. آقا چی دارن میگن؟ عزیز من، نایب امام زمان دیدبان ظهوره. دیدبان یعنی چی؟ یعنی کسی که چیزی رو میبینه که دیگران، حتی تمام دلسوزها و کسانی که اهل مجاهده با دشمنن. قرآن میگه مردم ابلیس دشمن قسم خورده شماست، عدو مبینه. شما چرا نمیبینید که این دشمنتونه؟ بابا ابلیس دشمن قسم خورده شماست، به عزت خدا قسم خورده. فتخذوه و عدو با مردم، شما با دشمن خودتون با ابلیس رفاقت نکنید، دشمنی کنید. وقتی که ایشون به عنوان دیدبان ظهور دارن اعلام میکنن، چون ما در باب روایات ظهور چی داریم؟ که هرچی به زمان ظهور نزدیکتر میشیم یه اتفاق عجیب میفته در جبهه حق، یه اتفاق عجیب میفته تو جبهه باطل. در حقیقت دو تا اتفاق در دو جهت متفاوت. بدی ها، ظلم و ظلمت ها خیلی زیاد میشه، اینقدر که حتی شنیدن اونها هم روح روان آدم به هم میزنه. بشنوید که چه عجیب چیزهای عجیب و غریبی از زشتی ها و فساد تو عالم رخ میده. وقتی که اعلام میکنن رسما در کشور کانادا 70% مردم پدران خودشون رو نمیشناسن. 70% کشور کانادا در مجاورت ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشوریه که هر کسی میخواد به نوعی مهاجرت علمی بکنه و مهاجرت سیاسی نیست، میگه برن کانادا. خیلی از اون غلطی که هایی تو آمریکا هست، تو کانادا نیست راحت تر مسیر علمی از این دروغایی که دنیای امروز هرگاه میکنه سر آدم های نادار. آقای ویلیام گاردنر که از اساتید دانشگاه کشور کانادا کتابی نوشته به اسم جنگ علیه خانواده، ترجمه شده. خوشبختانه یه خانم مؤمنه‌ای در کشور ما ترجمه کرده، خانم محمدی، نشر معارف اون رو چاپ کرده. این کتابو حتما ببینید، جنگ علیه خانواده. ایشون میاد بررسی میکنه قوانین کشور کانادا و کشور آمریکا و یکی از کشورهای اروپایی رو در مورد اینکه چجوری آدم ها که میخوان زندگی کنن چی کار داره میکنه حکومت های غربی و در غرب اونها آمریکا و فرهنگ آمریکایی که افراد ازدواج نکنن. اگه ازدواج کردن بچه نیارن، اگه بچه آوردن بچه خودشون نباشه. اینا نهایت زشتی و قباحت. من عذرخواهی میکنم از حرفای بدی که مجبورم بعدن بگم. رحمان حکیم را گفتن در دبست که آمودی گفت بابت بیادبیایی که مجبورم نعم کنم از خوارم. اتفاقی که تو عالم میفته اینه که ایشون خیلی جدی فرقهای متعدد سند میاره و مدارک. نویسنده غربیه، استاد دانشگاه، مدارک هم مال خودشه. نگید دیگه شما انقلابی یا حزب اللهی ها دارید میگید. خوش هست به حسن دلبران گفته آیه در حدیث دیگران. وقتی که مقام معظم رهبری به عنوان نایب امام زمان تا سال پیش میگن مردم سبک زندگی اسلامی ایرانی، یعنی مردم داره طوفان میاد، سوار کشتی نوح شدی؟ بابا حضرت نوح 30 سال طول کشید تا کشتی رو توی بیابون زیر نظر خدا بسازه. خداوند اعلام کرد نوح زیر نظر خودم بساز. خب وسط بیابون هر کی می اومد رد میشد یه مسئله که به حضرت نوح می بود که ای بابا معاذالله حضرت نوح کارش تو نوبوت بس نگرفته، حالا رفته نجار شده، بخواستی کشتی بسازی در دریا می ساختی بزن نندازی شو دریا. شما امروز کوچکترین روش صحیح رو انجام بدید، هزار یه جور مال که غلط بهتون می زنن. از چادری که سرتون هست تا پتوهایی که زیر پاهاتونه، تا موچتی که زیر پاهاتونه. چرا؟ چون فکر میکنه که خب اون کاری که بقیه میکنن حتما درسته، این کاری که شما میکنه خب حتما غلطه، حتما غلطه. شما خواست تمایش بگیره توی یه سالن بزرگ میگرفتید، امکانات، صندلی، ظروفی یه بار مصرف. خواهر بزرگ دوارم قبل از جلسه گفتن، من البته علائم رو چک میکردم و قلبا خوشحالم و تبریک میگم به همه عزیزانی که بیش از بضاعتشون، نمیگم به اندازه بضاعتشون، چون خیلی از خوبانی که الان تو جلسه هستن در ریز جریانات کاری نیستن. حداقل بنده کمترین به عنوان کسی که بالای 30 سال فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ملی داشتن میدونم که وقتی یه کاری انجام میشه چقدر باید یه عده زیادی بدونن، چقدر باید خونه دل بخورن، چقدر باید صورتشون رو سیری سرخ نگه دارن تا یه کار جدی خوب انجام میشه. اینکه دوستان ما تو همین بسته بندی ها که حالا به اشتباه ما میگیم تک بسته بندی هایی که خدمت شما دادن، از نداشتن نبوده که براتون نونتون رو گذاشتن توی کاغذ آچهار به عنوان اینکه توی این بسته حفظ بشه. اگر براتون کیک و شیکاکاویی که نمیدونه از کجا بود چی تهیه شده نداشتن، از ببخشید من از همه خوبان نسخان داشتم، از بی‌سلیقگی و نداشتن و ندیدن نبوده که مگه ندیدی تمایش های دیگه چی کار میکنن؟ یه عالم لیوان یه بار مصرف میذارن که سرطان راست، خب حیفه اما لیوان یه بار مصرف کنید. نایلون استفاده میکنن که بالای 100 سال بعضی رقم ها تا 500 سال طول میکشه تا به طبیعت برگرد. خوشحال نایلون استفاده کنید، چرا کاغذ سفید استفاده میکنید؟ چرا خوراکیتون مثلا این هست؟ چرا زیفاتون اصلا پتو انداختید؟ چرا زمین نشستید؟ من در چه خیال و فلک در چه خیال. یه با که برنامه سمت خدا بعد از نوروز بود، یه سوالی روی کرد، یادم نیست دقیقا سوال چی بود، یه سوالی روی که از بیننده های تلویزیون کرده بود در با تعدیل سبک زندگی و تحمیل اون به تحمل اون به سبک زندگی اسلامی. من داشتم صحبت میکنم در مورد این توی زندگی خیلی چیزا اضافیه. گفتم وقتی شما به مثلا جهیزیه به یه دختر بدین، مبل جز ضروریات نیست. ضرورت های زندگی اقلام اصلیه که اگر تو اون خونه نباشه خب کار زندگی لنگه. مثل یه گازی چیزی برای خوراک بدی، مثل یه زیراندازی برای زیر پا، مثل این که مثلا این چهار تا ظرف و کاسه کوزه ای باشه آدم باشه توش غذا درست کنه، مثل یه حداقلی برای یه خواب راحت. گفتم مبل جز به ضرورت ها نیست. خانمی که مجری بودن، خب عید اومده بودن منزل ما یه سر، بعد ایشون برگشت. حالا ما این بحثا رو اصلا هماهنگ هم نکرده بودیم، چون بعد آنتنمون زنده بود، آنتن زنده مثل بندبازیه، هر کلی که بزنی رفته دیگه، گفتی تموم شده. من البته گاهی اوقات مخصوصا این کار رو میکردم، گاهی اوقات که برنامه رو مثلا از مسافرتی داشتم، ایران نبودم یا تهران نبودم، برنامه رو ضبطی میرفتم، یه بوی بحث جدیدی که میگردم میومدم، آه از نهاد تهیه کننده در میومد، گفت فلانی کاش این بحث رو تو بحث زنده میگفتی، چون این میره سانسور میشه، این تیکه نمیاد. ولی بحث زنده دیگه هرچی گفتی گفتی دیگه، خونت پای خوده. مجری برم برگشت گفتش که بله من خونه یه های نمیشی رفتم، ایشون تو خونهشون مبل نمیذارن، مبل ندارن. گفتم ببینم نداری نیست که مبل بیذارم. مبل مال فرهنگ غربیه، خیلی بخوام کاری کنم متکئین علل عرائک تختگاه میذارم، مبل نمیذارم، نه راحتیش نه غیر راحتیش. هنوز کلفتانی تونستم مقاومت کنم. چند وقت بعد که خانومی که آرایشگر ازشون اومده بود منزل ما، برگشت گفتش که خانم نیچی شما دفتی با مبل تو تلویزیون حرف زدی؟ گفت خندم گرفت، گفتم چطور مگه؟ گفت آخه بعضی از خانم‌ها که پیش من میان میدونن که من با شما سلام علیکی دارم و شما رو میبینم. گفتن تو خانم نیچی رفتی؟ گفتم بله. گفتن که خانم نیچی مبل نداری خونش؟ گفتم که چطور مگه؟ گفتن خانم نیچی گفته که مبل جزء ضرورت ها نیست. ما میخوایم ببینیم این که اینچی حرفا رو میزنه خودشم باید میکنه. سیره عملی معنیش اینه یه عالمه آدم ها امروز میدونن ولی نمیتونن. ببین هم بدون هم بتون، ما امروز مشکلمون تو سه موضعه، یا نمیدونیم سبک زندگی اسلامی رو، یا بگیم وای آخه حرف مردم رو چیکار کنن نمیتونیم. خطرناکترین قسمتش اینه میدونم میتونم نمیخوام. وقتی که توی برنامه سمت خدا یهو داشتیم آماده میشونیم برای اینکه بریم رو آنتن، یهو تهیه کننده از اتاق فرمان اومد، من کفشم کرم رنگ بود، برگشت گفتم نیچی ببخشید اگه میشه میشه چادرتون رو روی کفشتون بندازه که پیدا نشه؟ نگاه کردم آره خوب بودم چادرم رو خواهی کنم، گفتم بله میشه ولی این کارو نکردم. گفت ببخشید پس چرا نمیدازید؟ گفتم برای این که کفش کرم مستحبه. گفت آقا الان که نمیتونیم توضیح بدیم. گفتم چرا توضیح میدم؟ گفتم که توضیح بده، چون هم استفتاء فقهیش رو گرفتم، هم رجوع به حدیث و روایت برای کسی که مجتهد نیست در وقتی که حکم فقهی توشه اجازه نداره خودش را اصلا برداشت بکنه. من استفتاء گرفتم، بر اساس استفتاء هم توضیح میدم، چون این بحث اگر یه خانومی شما تو خیابون ببینید کفش آبی و زرد و قرمز و بنفش پوشیده به نظرتون عجیب نمیاد، چون الان دیگه همه مدلی دارن میپوشن. اما اگر سفید بپوشه میگم واه نکنه این عقده‌ایه این دلش خونه به سفید بپوشه اصلا دلش خونه چون نشون بده اصلا این خواهد تبروجه خواهد توش اصلا بین مؤمن هم شده این جمع توجه میکنه این همه تیترایی که من جمع باشد بدم رجوع کنه از دوستان به اینترنت اسم بله این همترین رو بدن کمشه که میدن بدن این دمانه برای شما انتظارتش میاد نمیخوام بارده این نیکه بشن میخوام بحث خودم رو عرض اینا رو دارم بمانه اشاره بگم سبک زندگی اسلامی یعنی چرا خاموش بی سر و صدا جزئیات پیش و پا افتاده و ساده مثل اون لیوان یه بار مصرف مثل رنگ کفش مثل مبل نداشتن تو خونه مثل اینکه نوع پذیرایی با چه سبک و سیاقی باشه اینها رو وقتی که میخوای انتخاب کنی آگاهانه بر اساس سیره و سنت محمد و آل محمد انتخاب کنی ما تو خونمون معمولا ظرف کریستال اگر کسی هدیه بیاره من زود ردش میکنم کریستال استفاده نمیکنم بلور استفاده کنم کریستال نه اما سوپال اگه بیاد قطعا اینو نگه میدارم نمیدم بکنم چرا؟ خانه حضرت صدیقه طاهره ظرفهای سوپالی دعای ویژه پیغمبر برای خونه که اکثر ظرفاش سوپالی باشه این مال نداری نیست شیش هفت معنی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معنوی توشه ما این بحث مربوط به خاک و سفال رو برای حوزه علمیه سرخ من اونجا بکنم یه سه جلسه فقط بحث کردم دوستان بخواید احیانا از اون مجموعه بگیرید چی دارم میگم؟ اگه قرار ما سبک زندگیمون اسلامی باشه باید ببینیم دیدبان ظهور چی داره میگه دیدبان در بلندترین نقطه میسته کوچکترین تحرک دشمن رو نگاه میکنه برای اینکه آرایش مقابل با دشمن تو جهاد تنظیم بشه میگه اونا از چه مسیری میخوان بیان حمله کنن شما آرایش جبهتون طوری باشه که دشمن نتونه نفوذ کنه امسال آقا بیش از 70 بار کلمه نفوذ رو استفاده کردن یعنی مردم قضیه خیلی بیشتر از اونی که فکر کنید جدیه خیلی بیشتر از اونی فکر کنید اگر ابلیس یک بار قسم خود برای آدم و حوا ما ماجرامون خیلی عجیب غریب تره طوری که شما دیدید دیگه سه شب قبل مثلا کشتی برنج آمریکایی دیگه برامون میاد یعنی از همه طرف یه عده نمیخوان یه عده نمیتونن از ضعف عزت نفسشون یه عده اکثری نمیدونن ما الان تو مرحله دونستنیم دانایی که ایجاد بشه مرحله بعدی توانایی و اراده رو راحت تر میشه سامان داد تو سبک زندگی اسلامی بنای ما به چیه؟ بنای ما به اینه که وارد عرصه حیات معنوی بشیم که معنا داره وقتی شما تو زیارت عاشورا زندگی سبک پیامبر و اهل بیتشون رو میخوای و داری از امام حسین و شهادت و رشادت یارانشون حرف میزنی یعنی مردم امام حسین قیامش خانوادگی امام حسین میتونست فقط خودش بره و مردان زنها رو هم بود بچه های کوچیک هم بود بچه شیرخور هم قرار همراه باشه بچه ها هم کم نبودن این که ما خیلی وقتا توی تلقی های خودمون جوری عمل میکنیم که اون ماجرای این که دوره سازندگی دوره آقای هاشمی بحث محدود کردن نسل مطرح شد ایشون بر اساس آمار و اطلاعات رفت خدمت حضرت امام که آقا اگر سیر جمعیت کشور ما اینقدر جدی بخواد تبدیل بشه به یک جمعیت فضاینده ما امکاناتمون جواب نمیده حضرت نهایتا بعد از کلی بحث‌های مختلف حضرت امام یه فتوا دادن فتوای امام چی بود؟ فتوای امام این بودش که اجازه دادن تأکید نکردن گفتن اجازه داده میشه که فرزند آوری به شیوه های پزشکی و بهداشتی در حقیقت کنترل بشه، ولی یه شرط مهم گذاشتن. شرطشون چی بود؟ شرط چی بود؟ مشروطه برای این که عقیم نشن. و اکثریت پزشکا اعلام می‌کردن انواع روش‌ها در مورد آقایون به صورت قطعی، در مورد خانم‌ها به صورت محتمل بالای 70% چی میاره؟ یعنی خلاف روش حضرت امام، از امام بر اساس مبنای فقهیشون فرمودن. و بعد توی اون مقطعی که جلوی این گسترش نسل گرفته بشه، حالا تو ماجرای سبک زندگی برای اینکه ما بتونیم به موقع روش درست داشته باشیم، حضرت آقا وقتی برگشتن اعلام کردن که فرزند آوری و فرزند پروری رو به عنوان یه دستور اعلام کردن، یه عده گفتن که چرا آقا زودتر نگفت؟ چرا آقا زودتر نگفتن؟ ما تو کشورمون یه مشکل جدی داریم. مال کشور ما نیست، مال آدمیزاده، مال مملکت وجوده. ما انسان‌ها یه مملکت وجود داریم، دو تا پادشاه، عقل و دل. درسته؟ برای همین اساسه که اگر کسی در وجودش زمینه دوگانگی ایجاد بشه، باب نفاق ایجاد بشه. نفاق یعنی چی؟ یعنی دلت یه چیزی بگه زبونت، این یعنی انهدام همدلی و همزبانی. چرا حضرت آقا اول امسال فرمودن امسال شعارش که با شعور باید بیاد فرهنگ سازی بشه سال چیه؟ همدلی و همزبانی. همون حضرت آقا به اشارات خاص امام زمان علیه السلام سالی رو نامگذاری میکنن، یعنی مردم ما دقیقا از اینجا ضربه میخوریم. مراقب باشید تا میتونی ضربه رو کم کنید. امسال که سال همدلی و همزبانیه، یعنی بین مسئولی، بین مردم هستن کسایی که زبونشون حرف شما رو میزنه، دلشون با دشمن نمیخوان بیشتر از قبل، خیلی بیشتر از قبل. قبلا شاید اینقدر واضح و روک و با پررویی نبود، درسته؟ اما الان دشمن اینقدر ایران رو حس میکنه یه لقمه چپه، یه ریزه بیام دلتن یه دونه دستم حرکت بدن، خب ایران تو مشتمه دیگه. از اون مغازه مکدونالد که تو تهران و شیراز و اصفهان راه میدازه تا کشتی برنجی که میفرسته، معنیش چیه؟ هنی یقه به ازانو قومه نه؟ یه سر بود بفرستی الله
محمد و محمد لاله
نماز شما هستیم؟ انشاءالله که حضور دارید دیگه، یعنی ما برسیم به اذان و من بیام بیدیم کنار بیدیم نماز. تو ماجرای امسال یعنی مردم حواستون باشه، امسال دشمن دنبال نفوذ جدیه. این کارا رو هم میگه برای اینکه بتونه مردم رو تست بگیره، ازشون روحیه‌شون رو ببینه چقدر با اسلام و خدا و ولایت همراه هم، چقدر دلاشون جداست. این جاسوس اسرائیلی که تو ایران دستگیر شده الان زندانیه، آقای جان کری اعلام کرد ما تو مذاکرات ژنو و نیویورک و جاهای دیگه نشد جلسه ای داشته باشیم الا اینکه در مورد آزادی این جاسوس حرف زد. اینا حقای خودشونه دیگه، سریع کرد جزب بازجویی هایی که ازش کردن و در دسترس هست. اینایی که دارم میگم هیچ کدوم حرفای محرمانه نیست، من هیچ بولتن محرمانه ای نمیخونم. شاید سال یه بار مثلا یه دو سه صفحه خونده باشم. دارم از اخبار عمومی رو در دسترس عرض میکنم. میگه من یکی از وظایفی که بهم سپرده بودن این بود که برم تو شهرهای مختلف کشور بگردم ببینم وقتایی که رو دیوارا عکس شهدا رو نقاشی کردن، وقتی که شهرداری میاد اینو پاکش میکنه، جاش گل بلبل میزنه یا عوض میکنه، ببینیم مردم چه واکنشی نشون میدن، براشون فرق میکنه یا نمیکنه، ببینیم چند مردم هم دلن. به هر میزان که مردم اعتراضی نکنن، حرفی نداشته باشن، یعنی میشه ارزش ها و باورهای انقلاب رو عوض کرد. ببینید تا کجا نفوذ کردن. وقتی که امروز اتوبان همت تهران حرکت میکنیم، اتوبان همت بود مثلا 5-6 سال پیش بحث زیباسازی شهر تهران، عکس حاج همت بود در همون طراوت و شادابی یک، شما عکسای شهید حاج همت رو زیاد دیدید، نمونن مثل همه مؤمنها لبخند به لب داره. داریم در مورد وجود مطهر خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و
سلم
که ایشون رو کسی نمیدید مگر اینکه لبخند به لب مطهرشون بود، همیشه متبسم بودن الا وقتی که آیه عذاب نازل میشد. مورد یعنی اگر تبسم رو نمیدیدی جای تعجب داشت، باید بررسی میکردی چه اتفاقی بود. خب حاج همت چهره خندان و شاد، اتوبان همت که بزرگترین اتوبان‌های تهرانه، الان تو تصویرگری یه تصویر غمناک نامناسب رو زدن، هدف دارن، سبک زندگی از همین جاست، اون ساعت شما یه روز جدا، سبک زندگی از همین چیزای کوچولو کوچولوه. خانم چی گفتید امروز؟ از زمین خب تو سبک زندگی اسلام ایرانی نایب امام زمان دارن میگن که مردم طوفانی داره میاد که به ظهور منجر میشه انشاءالله. تو جبهه دشمن زشتی ها به حد نهایتش خواهد رسید و آدم های خوب خوبتر و خوبتر و خوبتر میشن، طوری که وقتی میگی اینا اینجوری هست همه میگن نه بابا دروغه، این چه افسانه هست. اینه وقتی که خاطرات شهدا رو برای مردم عادی میگی میگن نه بابا اینا رو که ساختن. دیدید یه جوری برخورد میکنن؟ خدایا به حق این وقت عظیم به همه ما توفیق یاری امام زمان رو بیش از پیش عنایت بفرمایید. دیگه کلام عظیم هست، سخنی نمیگم. ما بقیه وقتمون رو تو پاسخ به سوالاتتون توی میزه دیگه ان شاء الله عرض خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.